ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. در این برنامه با شما خواهم بود. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده که رشد توانایی های داعش در افغانستان به گونه است که منافع آمریکا را تهدید می کند. در این مورد جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ناوقت شب گذشته صحبت کرده و او نیز گفت که ایالات متحده این گروه را زیر نظر دارد. سخنگوی حکومت طالبان می گوید که وزارت مالیه به تمام گمرکات دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد در توییت شام دیروز گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکی انجام شده است. پیش از این شماری از باشندگان ولایت‌های فرا، هلمند و برخی ولایت‌های دیگر در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که نرخ گندم در افغانستان نسبت به سال‌های گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته است. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ آنها، روز پنجشنبه در توییت گفت فعال شدن این کمیسیون تعهدشان را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. در این حال فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه گفته است که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای هنگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. ببخشید، طالبان در حال از فعال شدن دوباره این کمیسیون سخن می‌زنند که پس از حاکم شدنشان بر افغانستان، فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شده و محدودیت بر رسانه‌ها افزایش یافته است. خبرها را ادامه می‌دهیم. برای حل اختلافات بین اقوام در ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و لوگر یک کمیسیون 20 نفره بزرگان قومی و علمای دینی تشکیل شده. مقامات این چهار ولایت تصمیم گرفتند که از این به بعد همین کمیسیون منازعات مشکلات اقوام را حل می کنند. تیم منتخب کرکت نیمروز تیم ولایت هرات را شکست داد و پس از پیروزی 3 بازی 25 اوره قهرمانی این جام را کسب کرد. عبدالمالک کاکر، عامل کرکت بورد نیمروز، به رادیو آزادی گفت مسابقات جام کرکت ملی افغان که 3 روز قبل در این ولایت آغاز شده بود، امروز جمعه پایان یافت و بازیکنان نیمروزی هرات را با 12 دوش شکست دادند. و در وزیرستان جنوبی در نتیجه انفجار بم کنار سرک بر یک موتر اردوی این کشور، یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. یک منبع استخباراتی در منطقه به بخش مشال رادیو آزادی گفت این انفجار روز پنجشنبه در منطقه مکین رخ داد که در آن یک نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بخش رسانه‌های اردوی پاکستان کشته شدن یک نفر را تایید کرده است، ولی در مورد زخمی‌ها معلومات نداد. مسئولیت این حمله را هم تا حال کسی به عهده نگرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آمریکا بار دیگر از فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. یک مقام آمریکایی میگوید
موقف ما آشکار و ثابت است که نمیخواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم.
حکومت طالبان در ادامه وضع محدودیت‌ها بر زنان از مجریان زن خواسته که در برنامه‌های تلویزیونی روی خود را بپوشانند.
این دستورالعمل جدید نقص واضح حقوق بشر است. متاسفانه حق دسترسی زنها به کار محدود میکنه.
مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان، آلبانیا که منتظر سفر به سرمنزل نهایی خود میباشند. یک تن از آنان گفت
ما اولین کسایی بودیم که در آلبانیا آمدیم، ولی از این که سرنوشت ما معلوم نیست و تا چی زمان ما در اینجا میمانیم ما را واقعا رنج میده.
برخی نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگویند کمیسیون تخطی رسانه‌های طالبان باید مطابق قانون گذشته فعالیت کند. سازمان ملل متحد در مورد خشونت‌ها در تاجیکستان نگرانی دارد. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، ایالات متحده آمریکا بار دیگر تاکید کرده که رشد توانایی های داعش در افغانستان به گونه است که منافع آمریکا را تهدید می کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری این را نیز گفت که ایالات متحده این گروه را زیر نظر دارد. با گفته او، آمریکا در حال گفتگو با شرکای منطقه‌ای برای افزایش توانایی خود در مبارزه با هراس افغانی در افغانستان از آن سوی افق است. طالبان به تازگی در مورد ادعای آمریکا اظهار نظر نکرده، اما قبلا گفته بودند که داعش را شکست داده و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده شود. بیشتر در این گزارش مشنوید.
نگرانی های پیهم آمریکا در مورد ظهور گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان. مقام های وزارت دفاع آمریکا تاکید می کنند که ظرفیت گروه داعش یا دولت اسلامی در افغانستان در سطح است که می تواند منافع آنان را تهدید کند. جان کربی سخنگوی وزارت پنجشنبه شب 19 می در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان گفت:
موقف ما آشکار و ثابت است که نمی خواهیم بار دیگر حضور داعش به ویژه شاخه خراسان داعش را در افغانستان ببینیم. آنان از قبل وجود داشتند، اما هدف من این است که شما می دانید توانایی داعش به گونه ای است که منافع ما را تهدید می کند و ما تا جایی که می توانیم آنان را از نزدیک نظارت می کنیم.
او می گوید امریکا بار دیگر تهدیدی از افغانستان را در برابر خودش نمی پذیرد و بنابراین بر ظرفیت مبارزه با حراس افغانیش از آن سوی افق کار می کند. او افزود:
آنچه را که ما پذیرفته نمی‌توانیم تهدید دیگری برخواسته از افغانستان برای کشور ماست. بنابراین ما متمرکز خواهیم ماند تا مطمئن شویم که ما از راه دور هم ظرفیت مبارزه با آنان را داریم.
آقای کربی این را نیز گفت که آنان در پیوند با بلند بردن ظرفیت برای نظارت از داعش با متحدان منطقه‌ایشان نیز در حال گفتگوند. تلاش کردیم تا در مورد ادعاها و نگرانی های این مقام آمریکایی دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود گروه داعش را شکست دادند و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، آنچه که بخشی از توافق دوحه میان آمریکا و طالبان است. اما این ادعاهای طالبان با چندین حمله مرگبار داعش در ماه روزه بر مسجدها و جاهای آموزشی در کابل، بلخ، کندز و دیگر بخش‌ها به چالش کشیده شده است. این در حال است که به تاریخ 17 ماه می در بخشی از گزارش بخش اطلاعات دفاعی پنتاگون با نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده بود. بر بنیاد این ارزیابی، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد حراس افغانی، گروه داعش حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. گزارش گفته که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند، در 8 تا 12 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت. با این حال، اخیراً مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را گروه داعش بر عهده گرفته است که از اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشترشان شیعیان هستند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه وضع محدودیت ها به زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان به مجریان زن تلویزیون های محلی دستور داده که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. این اقدام طالبان با واکنش های تند در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بوده است. ژکفر احمدی با فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، گفتگو کرده و پرسیده است که برخی از منتقدان میگویند دستور تازه طالبان به معنی خاموش کردن صدای زنان افغانستان است. برداشته او چیست؟
این دستورالعمل جدید نقص واضح حقوق بشر است. متاسفانه حق دسترسی زنها به کار محدود میکنه، حق دسترسی زنها به یک محیط سالم و مناسب برای کار را محدود میکنه، فضای اجتماعی را برای حضور زنها تنگتر و سختتر میسازه و در کنار از او حق زنها را برای دسترسیشان به آزادی بیان هم همچنان محدود میکنه. بخاطر اونمو اینمی یک محدودیت که جدیدن وضع شده، یک مجموعی از قوانین حقوق اساسی زنها را نقص میکنه.
اما پس از دستور طالبا به مجریان زن تلویزیون‌های محلی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمد با خبرنگارا صحبت کرد و با اشاره به نگرانی‌ها و انتقادها از دستور تازه طالبا گفت که رعایت حجاب امر دینی است که به اساس ادعای آقای مجاهد به عفت و عزت زنا کمک میکنه. موافق هستین؟
یکی از مشکلات اساسی و کلان ما با طالبا فکر میکنم اینمی است که طالبا یک نسخه به شدت افراطی از اسلام را دارن سعی میکنن در تمام افغانستان تعمیم بدن و ای جایی است که وضعیت را سخت‌تر میسازه و متاسفانه آسیب پذیرترین قشر در این وضعیت بر خانم‌ها و زنای افغانستان هستند. افغانستان قبلا هم جمهوری اسلامی افغانستان بوده، یک کشور اسلامی بوده، قانون اساسی افغانستان بر اساس ارزش‌ها و قوانین اسلامی بود و دین جمهوری اسلامی افغانستان یا دین افغانستان بر اساس قانون اساسی اسلام تعیین شده بود. به او خاطر قوانین سختگیرانه‌ای که طالبان فعلا با بر اساس مثلا قوانین اسلامی فعلا بازگویی میکنن موارد خیلی آشنایی برای زنهای افغانستان نیست، چون اگر شما ببینین اکثر کارمندای رسانه که قبلا هم در رسانه کار میکردن و ویدیوهایی که از در واکنش به قانون جدید طالبان نشر شد، تمامی نمی کارکنان رسانه ها حجاب اسلامی خود قبلا هم رعایت میکردن و چیز جدیدی نیست.
صحبتی بود با فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
برخی از پناهجویان افغان که در کشورهای آلبانیا و پاکستان به سر می‌برند می‌گویند که از انتظار چندین ماهه برای دریافت ویزه کشور مقصود خسته شدند. آنان به رادیو آزادی می‌گویند کشورهایی که پناهجو می‌پذیرند به پرونده‌های افغانان باید مانند پناهجویان اوکراین توجه کنند. با گفته این پناهجویان، بی سرنوشتی در کمپ‌ها آنان را به بیماری‌های روانی مبتلا کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانانی که در کشور آلبانیا و پاکستان به سر می‌برند می‌گویند تأخیر در پرونده‌های مهاجرتشان آنان را نگران کرده است. یک تن از وکیلان زن که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد هویتش فاش شود، 8 ماه پیش با خانواده‌اش در روند تخلیه به آلبانیا انتقال یافت. او می‌گوید قرار بود به آمریکا برده شود، اما به خاطر حجم زیاد پرونده‌های پناهجویی او و خانواده‌اش به کشور کانادا معرفی شدند. با گفته او تا حال پروندهش هیچ پیشرفتی نداشته است.
ما اولین کسایی بودیم که در آلبانیا آمدیم. کسایی که در اینجا مانده اینا اکثرا کارمندای دولتی هستند، وکیلا هستند و همه اینا خانم هستند، سرپرست خانواده هستند. یک همشهری وقتی که از کنار ما میره، در ضمن زیک ما خوشحال میشیم که نامیرن جای به جای میشه و به یک جای میرسن تا این سرنوشت میشه، ولی از این که سرنوشت ما معلوم نیست و تا چه زمان ما در اینجا میمانیم، جریان از چی قرار است، وضعیت بر ما معلوم نیستگی ما را واقعا رنج میده.
بانوی دیگری که دکتر است و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، داستان مشابه دارد. او میگوید جهان نباید بین مهاجران اوکراین و افغان تفاوت قائل شود.
دوباره کس خود ما افغانای کدام اپدیت بر ما داده میشه؟ چرا این تفاوت و این دوبینی بین مهاجرین افغان و مهاجرین اوکراین وجود داره؟ فامیلایی که طفل دارن، طفلایشان از مکتب باقی مانده، جوانان همشان تکلیفای روحی باعث شده که ایجاد شود، چون همگی از بی‌سرنوشتی رنج میبرن، از اینکه بیکار، بدون تحصیل، بدون کدام پروگرام، صرف در اتاق از طرف روزخو می باشن، از طرف شوامن که بیدار.
راحله تلاش از فعالان حقوق زن که چالش های امنیتی باعث شد افغانستان را ترک کند و به پاکستان برود میگوید سفارتخانه ها بیشتر پناهجویان افغان را به بهانه های رد می کنند.
شخصا خودم اینترویو دادیم سفارت اسپانیا، متاسفانه دلایل خیلی به منطق رد کردند. ما چرا تهدیدنامه مستقیم از طالب در دستتان ندارین؟ وقت ملاقات دادن نمیشه. کرای خانه، مواد غذایی بسیار قیمت است. گرما هم به حد اندازه اخیرش زیاد شده. مریضی های گوناگون آمد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هزاران افغان به شمول افراد بلندپایه دولتی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و فعالان مدنی به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند. اکنون شمار زیادی در کشورهای سوم منتظر انتقال به کشورهای مقصد هستند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که روند تخلیه کسانی که با دولت آمریکا در افغانستان همکار بودند جریان خواهد داشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به دنبال درگیری و تنش میان معترضان و پلیس در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان، سرمنشی ملل متحد از هر دو طرف خواسته است که از خویشتنداری کار بگیرند. بر اساس گزارش ها در نتیجه برخورد میان آنها بیش از 20 تن به شمول یک پلیس کشته شده است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره گزارش ها در مورد تشدید تنش ها، خشونت و تلفات در ولایت بدخشان کوهی یا گورنو بدخشان تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرنگاران اواخر روز پنجشنبه گفت که گوترش از تمام جناح‌ها می‌خواهد که از خویشتنداری کار بگیرند و همه تلاش‌ها را برای حل مسالمت آمیز تنش‌ها به خرج دهند. پیش از این روز پنجشنبه ماموریت‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در اعلامیه مشترک نگرانی عمیقشان را درباره این آشوب ابراز کردند. در اعلامیه از تمام طرف‌ها خواسته شده است که تنش را کاهش دهند، از خویشتنداری کار بگیرند و از استفاده بیش از حد از زور و تحریک به خشونت خودداری کنند. معترضان در ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان در روزهای اخیر با پلیس درگیر شدند. بر اساس گزارش ها تقریبا 21 نفر به شمول یک افسر پلیس جان باختند. مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره تنش بیشتر میگوید.
بحران اصلی از ماه نوامبر سال گذشته آغاز شد که در آنجا مقامات میخواستند یک جوان را بازداشت کنند، اما در نتیجه عملیات کشته شد. ساکنان آن زمان 4 روز اعتراض کرده بودند و طلب های خود را نزد مقامات گذاشتند که چند منصبدار باید استعفا دهد، جوانان بازداشت شده آزاد شوند. و این بحث میان ساکنان و مقامات چند ماه بود ادامه داشت. چند روز پیش اعلان گذاشتند که اگر طلبات های ما اجرا نشود ما دوباره به تظاهرات میبریم و برآمدند و این درگیری صورت گرفت و چند نفر کشته شد.
دیدبان حقوق بشر از حکومت تاجیکستان خواسته است که به حقوق مردم برای زندگی و آزادی اجتماعات و رسانه‌ها در هر عملیات نظامی یا تطبیق قانون در منطقه خودمختار آن کشور احترام گذاشته و از آن محافظت کند. اعتراضات در تاجیکستان که در آن کنترل حکومت شدید است کم اتفاق می‌افتد. بر این کشور که 500,000 جمعیت دارد، رئیس جمهور امام علی رحمان از حدود 3 دهه حاکم است.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. انتظارها پس از اعلام طالبان در مورد آغاز کار کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای.
اکنون برخی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند فعالیت این کمیسیون باید بر اساس قوانین رسانه‌ای گذشته باشد.
با معاون پیشین این کمیسیون هم گفتگو کرده ایم.
در حالی که نهادهایی که در قانون پیش بینی شده به خاطر عضویت در او کمیسیون از سوی طالبان لغو شده مثل کمیسیون حقوق بشر، چطور ما میتونیم این کمیسیون را اونمو کمیسیون بگوییم که در قانون درج شده؟
پیامه هایتان را هم داریم.
امرو پول کنه نمیچله، بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم، بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر، بدبخت، بیچاره افغانستان، رنجیده، گوشنه، فقیر، اینا چه کار کنن؟
من جعفر احمدی هستم. برخی نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگویند که کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای تحت کنترل طالبان مطابق قانون گذشته رسانه‌های همگانی فعالیت کند. به گفته آنها اگر قانون گذشته تطبیق نشود، فعالیت کمیسیون هم مؤثر نخواهد بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از آنکه حکومت طالبان از آغاز کار کمیسیون تخطی رسانه ها خبر داد، اکنون برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران میگویند فعالیت این کمیسیون باید بر اساس قوانین رسانه‌ای گذشته باشد. فدراسیون ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید تشکیل کمیسیون تخطی از رسانه ها در شرایط فعلی مهم و ضروری است. حجت الله مجددی مسئول اجرایی این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت همان گونه که در برابر رسانه ها و خبرنگاران نسبت به گذشته محدودیت ها و مشکلات بیشتری قرار دارد، برای پیشگیری از آنها هم نیاز به اقدامات جدی است.
اطلاعات فرهنگ وزارت اعلام کرد که در رسانه قانون فعال
دامغه. وزارت اطلاعات فرهنگ به ما گفته بود که کمیسیون تخطی رسانه ها باید مطابق قانون گذشته رسانه ها فعالیت کند و ما از آنان خواسته بودیم که اگر این کمیسیون مطابق همان قانون فعالیت کند، از بازداشت های خودسری خبرنگاران پیشگیری خواهد کرد. ما از این کار استقبال میکنیم.
اختلاف کار رو که در رسانه و در خبریاران و غیر قانون نیونه بخیره روشی مدا باید و خیق برمو مقباد آقای حرکلی
حکم. آقای مجددی افزود بعد از این باید بازداشت یک خبرنگار و بدون اجازه داخل شدن به یک رسانه متوقف و از مجرای قانونی کار گرفته شود. زبیولا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در حساب توییتری خود نوشت که کمیسیون تخطی از رسانه ها دوباره فعال شده و بعد از این به مشکلات خبرنگاران و رسانه ها رسیدگی می شود. آقای مجاهد نوشته است که جهان باید در این عرصه با طالبان همصدا شود. آقای مجاهد روز جمعه به جواب این پرسش رادیو آزادی که این کمیسیون به اساس کدام قانون کار خواهد کرد گفت:
کمیسیون تحقیق تخطی های رسانه ای جور شده و به زودی فعالیت های خود را آغاز می کند. این کمیسیون از قانون گذشته هم کار می گیرد و بعضی چیزهای دیگر که باید جدید شود و کار بالای بعضی طرز العمل ها هم جریان دارد، اما تلاش بر این است که به شکایت رسانه ای رسیدگی شود.
آقای مجاهد پیش از این هم گفته بود که قانون قدیمی رسانه های همگانی قابل اجراست. این در حالی است که پیش از این تعدادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از سوی استخبارات طالبان به دور از مجراهای قانونی بازداشت شدند، تا جایی که حتی در مورد شکنجه آنان گزارش‌های نیز داده می‌شود. همین گونه محدودیت‌های رسانه‌ها هم افزایش یافت. نشر سریال‌های خارجی که به زبان‌های رسمی افغانستان ترجمه و نشر می‌گردیدند هم متوقف شد. شمار زنان کارمند در رسانه‌ها هم به گونه چشمگیر کاهش یافت و افزون بر این شمار زیادی از رسانه‌ها به دلایل مالی و سیاسی مسدود شدند.
ضیا بومیا در زمان حکومت پیشین افغانستان معاون کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای بود. ستار فروغ در آغاز گفتگوی با آقای بومیا پرسیده که با توجه به شرایط فعلی احیای این کمیسیون چقدر سودمند خواهد بود؟
در قانون رسانه‌های همگانی ترکیب اعضای از این کمیسیون بیشتر شکل انتخابی را داشتن، از سوی نهادهایی بودند که از طرف طالبا و نهادها لغو شدند. فرض مثال از اتحادیه سینماگران بود که حالا وجود نداره، اتحادیه خبرنگاران بود، اتحادیه خبرنگاران زن بود، نماینده جامعه مدنی بود، نماینده کمیسیون حقوق بشر بود و از طرف دولت تنها یک وزیر در اوج بود. اما در حالی که ما و نهادهایی که در قانون پیش بینی شده به خاطر عضویت در او کمیسیون از سوی طالبا تایی یک فرمان جداگانه لغو شده مثل کمیسیون حقوق بشر، چطور ما میتونیم این کمیسیون را اونمو کمیسیون بگوییم که در قانون درج شده؟
آقای بومیا، گفته می شود که در چند مورد تا حال شماری از خبرنگاران در افغانستان مستقیما از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. با احیای کمیسیون تخطی های رسانه‌ای فکر میکنید که این تخطی ها به طور غیر جانبدارانه سوی این کمیسیون بررسی شود و از خشونت در برابر خبرنگاران جلوگیری خواهد کرد؟
این کمیسیون خاص شد به این هدف ایجاد شده باشد تا به خاطر گرفتاری بعضی خبرنگارا و فشار آوردن بالای بعضی رسانه ها به طالبا یک دستاویز بده، چرا که قبلا انتقادات زیاد وجود داشت که گویا طالبا یا اداره استخبارات طالبا افراد اشخاص را بدون موجب دستگیر میکنن و حبس میکنن و به زندان روان میکنن یا لاتوکوب میکنن و یا هم شکنجه میکنن. در حال حاضر شاید طالبا از نام از این کمیسیون استفاده بکنن، زمینی دسترازی یا هم اعمال نفوذ را بر خبرنگاران و رسانه ها بیشتر بسازه. وقتی که نهادهای که در قانون به خاطر عضویت در این کمیسیون پیشبینی شدن اونا موجود نباشه و چه رقم میتونیم که غیر جانبداری فیصله های از این کمیسیون را تضمین بکنیم؟ ما درجه بسیار خوشبین نیست.
شما در زمان حکومت پیشین افغانستان معاون کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای بودید. در آن وقت شکایت های وجود داشت که کمیسیون نتوانسته به درستی تخطی های رسانه‌ای را بررسی کند. در آن زمان چی مشکلات در کار کمیسیون موجود بود و از دید شما چقدر توانسته بود تخطی های رسانه‌ای را به طور مستقل، بی‌طرفانه و شفاف بررسی کند؟
ما کوشش میکردیم که بیشتر تصرف ارباب امور یا هم حکومت را در چگونگی فیصله های کمیسیون چلنج بکنیم. معمولا فیصله های کمیسیون بعد از دیبیت های مسلکی در بین اعضای کمیسیون صورت می گرفت. هیچگاه هم نشده بود، ما بیاد ندارم که افراد حکومتی بتانند دریجه اعمال نفوذ بکنند. چندین موردی که از طرف ارگ ریاست جمهوری بر ما شکایت شده بود از بعض رسانه ها، ما خود مسئولین از اونا را خواستیم که بین امی شکایتتان را خودتان حضوری باید پیشکش بکنین و در مقابلش مسئول رسانه را میخواستیم. هر دو طرف صحبت های خود را میکردن، باز ما کوشش میکردیم با در نظر داشت صراحت قانون و حکم امو اخلاق مسلکی یک فیصله را صادر بکنیم.
زیا بومیا معاون پیشین کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای افغانستان با ما صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
من زاوش استخار هستم. ژاپن دو ماه ماش معلم ها را از پرداخت میکنه. آیا در فکر ما کیست؟ نه ما معلم را، نه طالب هست. ولی اون کشور ها لطف بکنه ما خواهی اکانتی بانکی داره ما اگر داره زمیسان هست خبرشی نداره ماش کدام زوی بری ما داره. طالب ها را ایک مایل کرد نیفم که روی بری ما نداره. انتا آوازار شنیدیم، ما پیسه ما داریم، ما نجیدیم.
از کابل با تماس شدم. معلول دوران اردوی ملی فعلا حال ما بسیار خراب است. اونجا دلپور گشته نمیتونم چون به خطر است. چهار تا اولاد دارم، سه تایش مکتبی است، یک تایشم خورد است، طفل است، خودم مریضم هستم. هر جایی رفتم برایم کمک نشد، مجبور شدم رادیو آزادی زنگ زدم، لطفاً برایم کمک شوین. یار آلم خراب است، نماینده کوچه نداریم، در کدام مسجد اینجا شریک نیستیم، صاحب مسجد نداره. شما را خدا دل بسوزنین، رحم کنین به آلم.
چراغ هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات. هیچ کس درباره این پولا ما گپ نمیزنه. امرو پول کنه نمیچله، بانگی هم ما نداریم که اینا تحویل کنیم، بانگ هم تحویل نمیگیره. این مردم فقر، بدبخت، بیچاره افغانستان، رنجیده، گوشنه، فقیر، اینا چه کار کنن؟ من می خواهش امینه که میگه صدای مر به گوش مسئولین برسانن که پولای کنه هیچ کس ور نمیداره. اقضا از ضربه که افغانستان خورده ملت این پول چه کار کنه؟
پیام شما، نظر شماست.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق یار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.